أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوب تصدی علاج و درمان بود بر پزشک در فرض تروب ضرورت بر بیمار. عرض شد همانطوری که بر خود بیمار تصدی درمان در فرض ابتلا واجبه و جایز نیست اهمال بکنه شخص بیمار به بیماری خطرناک درمان خودش رو، بر پزشک هم پاسخگویی و تصدی درمان و علاج واجبه. هر یک به دلیلی، اما وجوب تصدی علاج بر خود بیمار به دلیل وجوب صیانت نفس و حرمت القاء نفس در تهلکه، و اما وجوب درمان بر بیماری که مرجع قرار گرفته برای درمان و علاج، عمده دلیلش مسئله وجوب اغاثه المضطر. من سمع منادی ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. وجوب اغاثه و دادرسی به مضطر تکلیفی است الزامی و نه اخلاقی، صرفا یک امر اخلاقی، تکلیفی است الزامی در شریعت که بر اساس اون جدای از تعهد شخص بر اساس قرار داد، این یک حساب دیگری داره. یه وقت پزشک بیمارستان واجب پاسخگوی به بیمار و متصدی علاج و درمان بشه، این بر اساس قرارداد و تعهدیه که شخص پزشک به بیمارستان و به طرف قرارداد خودش داره. این یک تکلیف بر اساس اوفو بالعقود واجب طرف پاسخگو باشه و به تعهد و پیمان خودش پایبند باشه. ولی در بحث وجوب پاسخگویی پزشک نسبت به بیمار، حتی اگر پزشک تعهد قراردادی هم نداشته باشه، مثل اینکه بیمار به مطب پزشک مراجعه بکنه، حق نداره پزشک در فرض ضرورت بیمار بگه خب من صاحب اختیارم، نمیخوام تو بیمار رو درمان کنم. اگر شخص مراجع کننده مضطر و ناچاره، پزشک حق اهمال در درمان نداره. البته این وظیفه، وظیفه واجب کفایی است، یعنی این که در جایی اثر پیدا میکنه عمدتا، که اگر پزشک دیگری پاسخگو نباشه، و الا اگر پزشکای متعددی هستن، این پزشک میگه من لازم نیست علاج کنم، برید به فلان پزشک دیگه که هست مراجعه کنید، اشکال نداره، چون اونی که هست اغاثه مضطر واجب کفاییه، نواجب عینی بر کل. ولیکن به هر حال درمان در فرض ضرورت واجبه، ولو واجب کفایی، و در فرض انحصار واجب عینی. تعین پیدا میکنه نسبت به اون پزشکی که شخص بهش مراجعه کرده. این تکلیف و این هم دلیل بر این تکلیف و پاسخگویی که حدیثی که بهش اشاره شد، که به این حدیث برخی از مشایخ ما در برخی از موارد از احکام الزامیه هم استناد کرده بودند.
اون فرضی که بیمار به یه پزشک مشخصی مراجعه کرده و در از همون پزشک استفاده میکنه، ولو کسای دیگه هم باشن، اگر پزشک جواب نده صدقه میکنه که اینجا یونادی این رو و این در فدم یجب بود.
خب حالا اگر در همین زمانی که این رو داره ندا میکنه کسی دیگه بیاد این کار رو انجام بده،
بیمار از این طلب کرده،
درسته، این که عرض کردم واجب کفایه به این خاطره که باید موضوع داشته باشه، و وقتی موضوع داره که دیگری متصدی علاج نشه. اگر دیگری آمد موضوع رو منتفی کرد، ولو این آقا از این شخص خواسته، اما موضوعی باقی نمیگذاره. مثل که فرض بکنید تجهیز میت، قبل از آنی که این شخص متصدی بشه کسی دیگه آمد این کار رو انجام داد، سیل آمد موضوع رو منتفی کرد، دیگه معنا نداره بگیم بر این آقا واجبه. منظور ما از واجب کفایی بودنش اینه که در این فرض ولو شخص مضطر از شخص خاصی کمک خواهی و یاری طلبیده، اگر بنا بشه کسی دیگری پاسخگوی او باشه، ولو با کراهت این شخص، میگه من نمیخوام شما منو کمک کنی، ولی اگر او ضرورت این شخص رو برطرف کرد، موضوعی باقی نمیمانه بر لزوم اجابت و پاسخگویی تا اینکه این واجب واجب عینی باشه. خب حالا میرسه قسمت دوم. این که گفتیم واجب پاسخگویی و درمان در پزشک، خوب دقت کنید، بحث خیلی مفیدیه. اینه که میخوام اشاره کنم بحث مفید و مثمریه، و ببینید اثرات علم و اصول رو تا کجاها خلاصه چه نمودهایی میکنه و قدر اصول رو بیشتر بدانید. این که میگیم پاسخگویی به بیمار واجبه و واجب کفاییه، مشروط به این که خود شخص پزشک خائف بر نفس خودش نباشه. حالا چه خائف بر نفس خودش یا خائف بر سلامت خودش، به گونه ای که بر پزشک عنوان مضطر به ترک صدق کنه. لازم نیست فقط پزشک خطر جانی برش باشه، نه، اگر خطر جدی ولو غیر جانی بر پزشک باشه، خود بیماری شدیدی پزشک رو میگیره ولو پزشک هم نمیمیره، اما به حرج و ضرورت شدیدی گرفتار میشه. آیا در این صورت هم بر پزشک واجب تصدی علاج؟ پاسخ اینه که نه، وجوب درمان بر پزشک مشروط به اینه که خود پزشک مبتلا به حرج و خائف بر نفس خودش نباشه، وگرنه اگر بر خودش خائف باشه واجب نیست. بحثی که بهش در جلسه قبل منتهی شدیم، واجب نیست نه به دلیل تزاحم. شما بگید خب تکلیف او اینه که بیماری رو مضطری رو نجات بده، از اون طرف وظیفه او اینه که نفس خودش هم حفظ کنه، بین این دو تکلیف تزاحمه. نه به دلیل تزاحم، بلکه به دلیل قصور دلیل تکلیف از باب حکومت دلیل لاحرج و دلیل اضطرار بر ادله تکالیف، یعنی این که مقتضای ادله لاحرج و دلیل اضطرار اینه که پزشک بر او تصدی درمان لازم نیست، چون پزشک تکلیف او به درمان بیماری که معرضیت داره درمان او به سرایت بیماری به خود پزشک، این تکلیف تکلیف حرجیه و موجب وقوع پزشک در ضرورت میشه و لذا دلیل اضطرار و دلیل حرج پزشک رو از این تکلیف معاف قرار میده، مثل حکومت دلیل حرج و اضطرار بر دیگر ادله تکالیف. هر تکلیفی از وجوب یا حرمت اگر بنا بشه مستلزم حرج و ضرورت بر مکلف باشه، اون تکلیف در حق اون مکلف منتفی است. عمد تکالیف، حد ثبوت تکالیف، سعه و شمول تکالیف مشروط به عدم استلزام حرجه، با استلزام حرج تکلیف منتفیه، قاعده عام. و لذا اصلا در مورد حرج بحث تزاحم نیست، نه به دلیل تزاحم که یه تکلیف اونجوری داره، اصلا ممکنه تکلیف در این صورت برای این مکلف ملاک نداشته باشه. درست بیمار در فرض اضطرار به ضرورت گرفتاره، اما اگر اضطرار بیمار و پاسخگویی به اضطرار او موجب وقوع پزشک در حرج و اضطرار بشه، معلوم نیست اصلا تکلیف وجوب اجابت مستحق در این صورت ملاک داشته باشه. فرق بین موارد تزاحم و موارد حکومت لاحرج و حکومت اضطرار، اگر تزاحم بود هر دو تکلیف بود، یعنی هم تکلیف به حفظ نفس خودش بود ملاک داشت، هم تکلیف به حفظ بیمار درمان او رفع ضرورت او، هر دو ملاک داشت، تزاحم بین دو ملاک بود و نتیجه این تزاحم این بود که اولا مخیر با تساوی ملاکات بین اینکه تجنب کنه از باب حفظ نفس خودش یا درمان کنه از باب وجوب حفظ بیمار. و اگر هم یک طرف اهمه، تعین داره اون طرف حفظ نفس خودش اهمه، حفظ بیمار اهمه، نوبت میرسه به اون. اصلا اهم و مهم نگفتیم میشه که این من گفتم اهم و مهم میشه،
اهم و مهم میشه فرض کنیم پزشک اگر تصدی درمان بکنی دو هفته مریض میشه و حد استراحت ولی حد مرگ نیست، اما اون بیمار اگر
میمیره
اونجا چکار میکنه؟
رفع مصدر رو اله، وجوب علاج این بیمار بر این پزشک حرجیه،
اون دو هفته بیمار شدن تا یک ساقط میشه،
همینطور با یک هفته هم ساقط میشه، با یک روزم ساقط میشه، اون تا در حد ضرورت باشه، صدق حرج و اضطرار بکنه تکلیف ساقط. بله سقوط تکلیف، حالا عرض میکنم که باز این نتیجه مهمی که اصلا پزشک حق داره بیاد متصدی علاج بشه وقتی که مضطر خود پزشک و به حرج شدیدی گرفتار میشه، حالا اون مرحله بعدی که عرض بخوام میکنم. غرض اینه که در مقام اصلا نوبت به تزاحم نمیرسه، این تزاحم تزاحم در ملاکاته، ملاکات برای جعل، نه تزاحم در ملاکات به لحاظ مرحله امتثال. تزاهمی منشأ اندراج در اون باب تزاهم و محول میشه به مکلف که به لحاظ مقام جعل نباشه. تزاهم ملاکات به لحاظ جعل امرش محول به شارع سبک سنگین کردن اونها، شارع باید ببینه کدوم ملاک اهمه همونو جعل بکنه و شارع جعل وجوب رو در فرض حرج نکرده. در اینکه جعل کرده و امتثال بر مکلف واجب نیست. ارباب فضل دقت کنید، اینا همون مطالب اصولیه که گفته میشه و حالا اینجا تطبیق داره پیدا میکنه. در مسئله تزاهم اصطلاحی جعل هیچ قصوری نداره، جعل شامل مورده، منتها امتثال واجب نیست. شاهدش هم اینه که امتثال واجب نیست، جمعاً واجب نیست، ترتباً واجبه، چون قصوری در جعل نیست، قصور مال مرحله امتثاله. و اگر قصور به لحاظ مرحله امتثال شد، نوبت برسه به ترتب، علی القول به امکانهی کما هو الحق، حتی با فرض اهمال تکلیف اهم. یعنی اگر مکلف اهم و انجام نداد، نوبت میرسه به امتثال مهم. ولی ما نحنفی اصلا تزاهمه در امتثال نیست، ملاک به لحاظ جعل تزاهم پیدا کرده و شارع در مورد تکلیف حرجی اصلا جعلی ندارد، ولو اطلاق دلیل جعل شامل موارد حرجه، اما دلیل لا حرج برش حاکمه و اطلاقش رو تخصیص میزنه، تقیید میکنه، محدود میکنه، ولذا جعل منتفیه در موارد حرج. ولذا میگن اگر کسی وضوی حرجی بگیره اصلا وضوش درست نیست، چون امر نداره، جعل نداره. البته وضوی حسابی هم داره که حالا بعد انشاءالله در ضمن وظائف پرستاران و اطباء یه بازی بحث مهم اصولی اونجا متذکر خواهیم شد. ولی غرض اینه که چون به ملاک لا حرج تکلیف از پزشک ساقطه، نه به ملاک تزاهم و قصور قدرت مکلف از جمع در مقام امتثال، ولذا نوبت به تزاهم نمیرسه، بلکه حکم میشه در مورد به انتفاع تکلیف وجوب علاج. بر این پزشک تصدی علاج واجب نیست، تکلیفی در موردش نیست، حتی به نحو ترتب. نه فقط تکلیفی نیست، بلکه تصدی او برای علاج، اونجایی که مستلزم وقوع او در ضرر محرمه حرامه. پزشک بگه من میخوام از خود گذشتگی کنم، خودم میمیرم بمیرم، اینو میخوام نجات بدم، این کار کار حرامه، این از خودگذشتگی حرامه، از خودگذشتگیه اما حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه بعد از آنی که تکلیف به درمان این بیمار حرجی شد، تکلیف منتفی شد، دلیل لا حرج وجوب رو برطرف کرد. خب وجوب که برطرف شد، وجوب حفظ نفس بلا مزاحمه فی البین هست. میگه نفس خودتو واجب حفظ کنی، لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، ای پزشک خودتو القاء در تهلکه، خودتو در مهلکه نینداز. ولو به داعیه درمان این بیمار حرامه، اطلاقش اقتضا میکنه حرمت القاه نفس در تهلکه ولو برای علاجی که واجب نیست. واجب نشد اطلاق دلیل حرمت مشکلی دیگه نداره. مانع دلیل حرمت چه بود؟ حرمت القاء نفس در تهلکه، بیمار پزشک خودش رو در مهلکه بندازه، این بود که میخواد علاج بکنه، عمل به اون تکلیف بکنه، حفظ نفس بیمار بکنه. خب حفظ نفس بیمار در این مورد حرجیه بر پزشک، حرجی شد لاحرج اون تکلیف رو برمیداره، تکلیف رو که برداشت حرمت القاء نفس در تهلکه برای پزشک در جای خودش باقی میمانه. نگید حفظ نفس دیگری هم ملاک داره. ما ملاک رو از کجا کشف میکنیم؟ از دلیل تکلیف. فرض اینه دلیل تکلیف اینجا منتفیه به دلیل لاحرج، دلیل وجوب علاج و درمان و وجوب و اغاثت المضطر محکوم دلیل لاحرجه. پس دلیل تکلیف منتفی شد. دلیل تکلیف که منتفی شد، بودن ملاک دیگه بر ما احرازم نمیشه تا نوبت برسه به باب تزاحم. مانعی از اطلاق دلیل حرمت القاء نفس در تهلکه برای پزشک باقی نمیمانه. لا تلقوا بعیدی کن تهلکه.
اگر حرج هم نبود لا تلقوا بعیدی کن. اگر فرض عدم حرج هم لا تلقوا بعیدی کن.
خب بله، ولیکن حالا فعلا کلام اینه که میخوایم بگیم این تکلیف منتفیه. تکلیف که منتفی شد به دلیل لا حرج، اون دلیل تکلیف دیگری که القاء نفس در تهلکه حرامه بلا مزاحمه، چون مزاحمش دلیل حفظ نفسه، دلیل حفظ نفس محکوم لا حرجه. و این تزاحم محقق نمیشه چون دلیل وجوب حفظ نفس محترمه محکوم لا حرجه. بله بله برای اینکه اونجا با قطع نظر از قدرت مکلف هیچ قصوری در ادله تکالیف نیست. خوب دقت کنید، دو شخصی که در حال غرقند، وجوب انجاء هر یک از این دو دلیل تکلیف نسبت به اون هیچ قصوری نداره. مانع انجام اون تکلیف تنها و تنها چیه؟ عجز مکلف از امتثال. اما در باب ما نحن فی دلیل لا حرج مانع از اون تکلیفه، نه عجز مکلف. خب دلیل لا حرج تقیید کرد اطلاق دلیل تکلیف رو، فارغ اگر دل اونجا تزاحم بود. ولی ما فارغ حرف نمیزنیم. بله اگر لا حرج نبود اطلاق دلیل اقتضا میکرد وجوب علاج ولو مع الحرج. اطلاق حرمت القاء نفس در تهلکه هم اقتضا میکرد حرمت القاء نفس در تهلکه ولو للعلاج. مشکلش چی بود؟ عجز از امتثال بود، میشد تزاحم. ولیکن چون در اون مورد لا حرج، یک دلیل تکلیف رو با خودش برد جدای از عجز امتثال. ارباب فضل، ببینید ضابطه تزاحم و غیر اون. اگر عجز مکلف مانع ثبوت تکلیفه، این ضابطه تزاحم اصطلاحی است. ولی اگر عجز مکلف نیست، با اگر مکلف عاجزم نبود دلیل تکلیف قصور داره، ولو چون مخصص داره. یعنی اگر مکلف قدرت بر جمع بین حفظ نفس و وجوب علاج بیمار داشت، اما دلیل لاحرج میگه این وجوب علاج منتفیه، میتونی شما بتونی، واجب نیست چون حرجیه، ولذا نمیگذاره نوبت به تزاهم برسه. جواز به دلیل حرمت القاء نفس تهلکه منتفی میشه، برای اینکه وقتی وجوب رفت مانعی از اون حرمت القاء نفس تهلکه دیگه وجود نداره. وقتی که خمر شما وجوب خوردنش رفت، دلیل حرمت مانعی نخواهد داشت. اگر وجوبی می بود، خب بین اون وجوب و بین حرمت تمانع بود. البته بازم در مثل اینجا، در مثل خمر، ولو بین وجوب و حرمت تزاهم شکل نمیگیره. چرا تزاهم شکل نمیگیره؟ چون تزاهم جاییه که دو فعل باشه، یکی متعلق وجوبی که متعلق تکلیف دیگر، نه فعل واحد. فعل واحد دو حکم درش تزاهم بردار نیست، چون باز ضابطه تزاهم جایی که ترتب برداره و فعل واحد نسبت به دو حکم ترتب بردار نیست. بگه خوردن حرامه، اگر نخوردی واجبه، چون تحصیل حاصله. ولذا در مثل فعل واحد شرب خمر، بگه شربش واجبه، اگر مخالفت کردی حرامه، تحصیل حاصله، اصلا معنا نداره. ولی اینو برای تقریبه به ذهن عرض کردم که وقتی که بنا شد مانع یک حکمی رفت، اون حکم دیگر بلا مانعه. وقتی که مانع حرمت القاء نفس تهلک رفت، مانعش چی بود؟ وجوب حفظ نفس اون بیمار. وقتی اون وجوب رفت، این حرمت بلا مانعه. چرا تو دلیلی بر جواز نداری؟ خیلی خوب، جواز میتونه مانع چی باشه؟ جواز علاج بیمار مانع حرمت القاء نفس تهلکه باشه؟ اصلا معنا داره که یک تکلیف الزامی، شما جایز گندم بخورید، جواز خوردن گندم مانع از وجوب تحرز از یک شیء باشه؟ نه، حرج محدود به موارد موت نیست. پزشک بله، از کدام اگر این نوار رو برگردونید، از کدام اونجایی که مستلزم وقوع نفس در ضرر محرمه. حالا ضرر محرم چیه؟ یکیش القاء نفس در تهلکه است، یکیشم جنایت علن نفسه، به اون ضابطه‌ای که مرحوم آقای خویی در حرمت اضرار به نفس فرموده. این یه مورد مثال بود، محدوده به این من نکردم. ضابطش اینه، گفتم اگر تصدی علاج مستلزم وقوع پزشک معالج در ضرر محرم بشه، در این صورت تصدی علاج بر او واجب نیست که هیچ، جایز هم نیست.
استاد، مواردی که ایثار دارید تو نرکا و اینا، یعنی عوام جنگ
حالا اونجور موارد میشه گفت، اولا استدلال به فعل معصوم که نمی کنید، امام حسین نبود که اونجوری کرد. آب خوردن نمردن، اینم هست، ولی غرض اینه که امام حسین اگر احتمال میداد که امشب، یا حضرت زهرا یا حضرت امیر اگر احتمال میدادن امشب اگر خلاصه افطار نکنن میمیرن، نه جایز نبود طبق قواعد فقهی. ایثار نیست، این ایثار جایی که کار مشروعی طرف انجام بده، اینو میگن ایثار. اما یه کار حرامی کنه، شما قلبتون رو الان در بیارید به یک کسی که قلبش از کار افتاده و حیاتش منوط به اینه که قلبش پیوند بزنن، این ایثاره؟ یعنی یا بگید ایثار، بگید ایثار مشروعه، جایزه شما این کارو بکنید؟ حساب اگه ولی خدا باشه جایی که اصلا ممکنه اونجا تزاحم که هیچ، اصلا اونجا متعین باشه برای حفظ نفس نبی یا امام معصوم، اون حساب کار خودشو داره. حالا ما فعلا داریم عمومی حرف میزنیم. قطعا فرقی نیست در حکومت لا حرج بین ادله واجبات و محرمات علی التحقیق کما هو المشهور. مشهورم اینه که فرقی نیست، ولو برخی از سعادت اجله مخالفن در مسئله و قضیه لا حرج رو قاصر میدونن نسبت به محرمات، ولی اون بزرگوار هم قاعده اضطرار رو دیگه قاصر نمیدونه. حالا ما حرج نه، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، که این دیگه بر محرمات هیچ قصوری نداره حکومتش. حرمت جایگزین میشه، چون حرمت دلیلش قصوری نداره، فقط اون حرمت القاء نفس در تهلکه مانعی اگر جلوشو بگیره. خب اگر مانع او شما برطرف کردید، به قول شما اتوماتیک بار اون حرمت هست و مانعی از اعمالش نیست. پس بنابراین در ظرف استلزام علاج وقوع پزشک معالج یا پرستار در ضرر محرم علی النفس، در این صورت تصدی علاجی که این گونه است بر شخص معالج واجب نیست، بلکه جایز هم نیست. بله، اگر پزشک در ضرر محرم نمیفته، فقط چیزی که هست در حرج و مشقت میفته، به قول آقا دو هفته بیمار شدید میشه، بیمار کرونایی رو که معالجه میکنه او رو درمان میکنه، اما خودش هم یه ماه بستری میشه به گونه ای که میدونه به مرگ منتهی نمیشه، اما تا اعتاب مرگ میره و بر میگرده. در این صورت تصدی این علاج بر او حرام نیست، اگر وقوع در حد ضرر محرم علی النفس نباشه جایزه، اما باز واجب نیست. بله واجب نیست،
ملاد واجب نبودنشه که
طرف استرار باشه. بله بله، اما در استرار باشه، هر استراری وقوع نفسش حرام نیست، وقوع در استرار مستلزم نفی تکلیفه. اما بله استرار صحت میکنه، دلیل استرار میاد، آقای من دلیل استرار میاد، دلیل استرار اقتضا میکنه دیگه درمان اون بیماری که اگر من اون رو درمان کنم خودم بیمار میشم واجب نیست. خیلی خوب، با نه نباید حرام باشه، چون خودم اگر بیمار شدم اما بیماری در حد ضرر محرم نه، فرض اینجوری کردیم دیگه. نه، وقوع نفس در استرار حرام نیست. من میخواد اصلا دلم میخواد یه هفته سردرد داشته باشم، قاعده جا داشت، اون قاعده رو تحفظ بر وجوب و برداشت، دلیل حرمت میاد. اما اینجا فرض اینه ضرر ضرر محرم نیست، اونجایی که اگر ضرر وقوع نفس در مهلکه است اون حرامه، اما وقوع نفس در تبه هفتم حرامه. وقوع نفس در سردرد یه روزه اینم از محرماته. خیلی فرق میکنه. شما یک کلمه میگی به راحتی فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ حرمتی دیگه در کار نیست. من نمیدونم آقا چی میگه، من نمیفهمم یا ایشون درست نمیفرماد. شما میگید وقتی وجوب رفت دلیل حرمت، حرمت چی؟ حرمت وقوع نفس در سردرد یه روزه؟ خب نداریم همچین دلیلی. آخه ما تقسیم کردیم، گفتیم یه وقت ضرر ضرر محرمه مثل ایقاه نفس تهلکه، یه وقت ضرر ضرر غیر محرمه. اگر ضرر ضرر محرم بود وجوب درمان دیگری که رفت حرمت القاء نفس تهلکه پابرجاست، ولی اگر ضرر ضرر محرم نبود
تو مرحله اولش اینجا تداخل میشه. تا فرمودید که اگر واجب نباشه حرام هم هست.
نه دیگه، آقا چی حرام هست؟
این فرمایش قبلی شما،
فرمایش قبلی من یا عرض قبلی من این بود که اگر واجب نباشه موضوع حرمت که عبارت از القاء نفس تهلکه وجود داره، اما فرض اینه که اینجا القاء نفس تهلکه نیست، ضرر یسیره و ضرر یسیر ولو با فرضش صدق حرج میکنه، صدق حرج موجب نفی وجوب میشه. نه
ولی درمانش حرام نیست دیگه. چایست
بله دیگه،
ما فقط جواز کشون
می کنیم. بله خوب دقت کنید، این فروع به همدیگه خلط و خبط نشه. یک اشاره اقتصاری دیگه می کنم تا عبور کنم. اگر تصدی علاج مستلزم وقوع در ضرر محرمه، چون لا حرج تکلیف وجوب علاج رو منتفی کرد، حرمت القاء نفس در اون ضرر محرم علی نفس محکمه. ولی اگر درمان بیمار توسط پزشک معالج مستلزم وقوع در ضرر محرم نیست، اما مستلزم حرجه، مستلزم ضرورته، مستلزم ضیق بر پزشکه، در این صورت ولو لا حرج و اضطرار وجوب درمان را از پزشک منتفی کرد. اما جوازو که منتفی نمی کنه، چون وقوع نفس در اون ضرر مفروض حرمتش مفروض نیست و چون حرام نیست ولذا لا حرجم میگه واجب نیست، نمیگه حرامه. لا حرج میگه درمان اون بیماری که توی پزشک اگر اونو درمان کنی یه روز سردرد میگیری و این فرض حرجه، واجب نیست. اما حالا که واجب نیست حرامه؟ کلا. اگر بنا بشه وقوع نفس در ضرر یسیر من اینا داشته باشه، اون معنا اشکال نداره، جایزه، حرام نیست. ولذا در مواردی که علاج مستلزم وقوع در ضرر محرمه، چون نه فقط واجب نیست جایز هم نیست، حق نداره دولت و بیمارستان پزشک و پرستار خودش رو ملزم بکنه به کاری که حرامه. باز اینجا ما حتی چه قاعده ایه؟ لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق. اگر بنابشه وقوع پزشک در این ضرر و مهلک حرامه، دولت بگه ای پرستار ولو بمیری باید معالجه کنی. نه دولت حق داره پرستار رو الزام کنه، نه پرستار ملزمه به حرف دولت بره. نه فقط ملزم نیست، مجاز هم نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. منتها فرضش جاییه که تصدی این امر مستلزم وقوع در ضرر محرم بر خود معالج باشه. اگر نه مستلزم نیست، دولت تمام وسائل حفاظت رو از پزشکانش و پرستارانش خلاصه مهیا کرده که خطر و ضرر جدی و خوف اغلایی برای اونها نیست. خب در این صورت بر اساس هم به اصطلاح قرار داد و هم بر اساس وجوب اجابت مصدر تصدی علاج واجبه، و اونجایی هم که مستلزم حرجه اگر قرار داد نبود تکلیف ساقطه، ولی وقتی که مستلزم حرجه اما مجازه، خب در این صورت قرارداد اقتضا میکنه طبق قرارداد عمل کن. حرج حرج باشه، وقوع در حرج برای شد حرام نیست.
میدونم جواز ساقط شد ولی قرارداد مستلزم حرج
نه. قرار آقای من این قرارداد رو که خودش برش اقدام کرده، اصلا میگه این دیگه دلیل لاحرج بر این قرارداد، که میگه در جایی که من در حرج واقع میشوم خودش اقدام کرده، قرارداد با بیمارستان بسته این پرستار، تعهد داده که پرستاری بکنه، بلغ ما بلغ، همینه دیگه. و بر همین اساس میگن شما طبق قرارداد باید بیاید پایبند به عملتون باشید. منتها اگر قرارداد در این حد بود که ولو بمیره این قرارداد ارزشی نداره، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. ولی اگر قرارداد در حدیه که امر حرجی، شما قرارداد با کسی میبندید کار شاقی رو براش انجام بدید، پول خوبی هم بهتون میده یا پول غیر خوبی بهتون میده، آیا لا حرج اینجا منعه از این قرارداد میکنه؟ کلا. بعد از آنی که وقوع اون امر مجازه و انجام اون مستلزم حرام نیست، با این فرض پس بنابراین مقتضای قاعده این شد که در فرض وقوع در حرج باید تفصیل داد. اگر اون حرجی که فرض شد پزشک یا پرستار درش واقع میشه مساوی با حرمت ایقاع نفس در اون حرج و اون ضیق و اون ضرورت و اون ضرر، تصدی علاج برای پزشک در این صورت واجب نیست بلکه جایز هم نیست، و حق قرارداد انجام این کار رو در این ظرف ضرورت هم نداره. ولی اگر نه، مستلزم وقوع در محرم نیست ولو مستلزم ضیق و حرج و شدت هست، در این صورت ولو علاج به حسب حکم اولی و تصدی علاج، علاج مستلزم وقوع پزشک معالج در حرج ولو واجب نیست، ولیکن حرام نیست، من این نداره، به حسب حکم اولی واجب نیست، به حسب حکم اولی واجب نیست و حرامم، ببخشید، حرام نیست، نتیجهش این میشه که بشه انجام اون کار رو بر اساس حکم ثانوی، حکم ثانوی یا بر اساس قرار داد، همینی که مثال زده شد، و حتی بدون قرار داد، اونجایی که حاکم اسلامی مصلحت رو در انجام کار ببینه. باز قاعده منطقه الفراغ ولایت فقیه، فقیه میگه پرستار اگر بخواد این کار رو انجام بده ولو مستلزم تضرر پرستاره، اما نه تضرر محرم، بلکه وقوع در یک حرجی فقط، اون که حرام نیست. خب اگر حرام نشد اما جایز بود، بر اساس ولایت بر امر و حکومت، حکم حکومتی، مصلحت عامه اگر اقتضا بکنه میگه ایبی نداره پرستار ولو به مشقتم بیفته متضررم بشه، اما نه در حد ضرر محرم، باید پرستاری کنه، علاج بکنه، بر سر وظیفش حاضر بشه و متصدی علاج و درمان بیماران بشه. نه دیگه، فرض اینه که لاحرج که الزام نمی کنه. منطقه تو کلام اینه، اصلا منطقه الفراغ یعنی در اون منطقه‌ای که فعل فی حد نفسهی حرام نیست. فقیه ولایت امر و نهی داره، مثل این که خونه شما این خونه تو رو اگر به رفیقتون ببخشید کار حرامی نکردید. فقیه ولایت داره اونجایی که مصلحت عام اقتضا بکنه شما رو الزام بکنه که این خونه تون رو واگذار کنید، واگذار کنید به شهرداری، ولو حرجه. بابا از مسکنم، مسقط رأسم، از سایه بالا سرم دارم خارج میشم، سخته، کلفت داره. بنا شد در غیر واجبات و محرمات منطقه الفراغی که گفته میشه، یعنی منطقه الفراغ من الحکم الزامی. ببینید یه مثلا آدم وارد میشه با چه مقدار قواعد فقهی، امروز 7-8 قاعده فقهیه رو امروز لاحرج گفتیم، ولایت فقیه رو اشاره کردیم، اضطرار رو گفتیم، تزاحم رو گفتیم، عدم مانع از حکم الزامی رو گفتیم، حکومت لاحرج رو گفتیم، 7-8 قاعده فقهی و اصولی در همین یه مسئله کوچولو که کمتر از یک ساعت داریم صحبت میکنیم داره اعمال میشه. آیا این اصولی که گفته میشه که در این یک مسئله ببینید چه مقدار ما رو الان درگیر کرده، این دارای اهمیت نیست که براش انسان اهتمام زیادی داشته باشه؟ خب حالا پس تا اینجا گفتیم بر طبیب علاج دیگران واجب با فرض خوف او بر نفس خودش تفصیلی رو بیان کردیم. حالا اونجایی که بناس میخواد واجب باشه، فرقی نیست بین در فرضی که ضرورته، اونجایی که مشروع معالجه، فرقی نیست بین این که جنس مماثل رو معالجه میکنه یا غیر مماثل رو، اونجایی که بنا شد ضرورت شد، بنا شد این مضطره، اینی که مضطره به شما رجوع کرده، فرض اینه این مضطر جنس مخالفه، زنیست به شما رجوع کرده، مردیست به خانم رجوع کرده و فرض اینه که علاج او مستلزم نظر و لمس محرم لولا علاجه، این پرستار دست پرستار زن دست مرد رو میگیره، مرد دست زن رو میگیره برای تزریق، این لمس دیگه، لمس محرمه لولا ضروره ولولا علاج. در فرضی که اضطرار محقق شد، اضطرار بیمار نه استرا، پزشک ضرورتی نداره، پزشک میگه من که مضطر نیستم، اگر بیمار مضطره و به پزشک مراجعه کرده و چاره‌ای نداره، پزشکم باید پاسخگوی او باشه. به چه دلیل؟ اینو ما بحث تو بحث احکام پزشکی همین امسال اوائل سال متعرض شدیم. آقای اسکندری به چه دلیل؟ نه به دلیل اضطرار گفتیم، از باب دلیل اضطرار نه، چون پزشک مستر نیست، پزشک این بیمار رو مستر نیست که درمان کنه. نه نبود، در فرض استرار بود، در فرض اون نصی بود که بیمار مستر لا یجد و بدن. از خودت سید در نیا. بله ما همین رو گفتیم،
بیمار مستر باید.
بله همینه دیگه، پس دلیل خاص، نه به دلیل استرار. ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. دلیل عام اضطرار اقتضا نمی کنه. این بیمار اگر مستر به شما مراجعه کرد، اگر شما بودید و دلیل اضطرار، مجوز درمان او نبود. نه به این سهولت هم نبود. اونجا ممکنه برگردید بگید که پس سید اجازه بده اگر اینقدر راحت داری میخوای اون رو رد کنی، پس گوش بده. خب اگر بنا بشه این مستره جایزه رجوع کنه دیگه به پزشکیانه. مستره خیلی خوب، او که مستره جایزه یا جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ او که جایزه. یه لحظه سیه، جایزه او مراجعه کنه، بر او جایزه اما بر پزشک واجب نیست بگی، درست؟ خب اگر بر او جایز شد از باب دلالت اقتضا، بر او که جایز شد بر پزشک هم جایزه. شما اگر الان به این خانم بگید ای خانم شما جایزه به این پزشک مراجعه کنی شما رو علاج کنه، از این فهمیده نمیشه که ای پزشک تو مجازی او رو. سید دیگه زور نگو آقای من، میگه خودش گفته برو مراجعه کن، اشکال نداره مراجعه کنی. وقتی میگه مراجعه کنی اشکال نداره، دیگه معنا نداره به اون بگه که تو حرامه به این. این از باب دلالت اقتضاست، ولی این دلالت اقتضا رو پاسخ دادیم. این که میگم سید به این راحتی رد نکن، پاسخش چیه آقای اسکندری؟ خوب دقت کنید، چون این بحث بحث مهمی بوده. این از اون مواردیه که دلالت اقتضا خیلی ها ممکنه اینجا اشتباه کنن و نظیر داره، در چند جا هم اشاره کردیم.
اینجور که ما به خاطر دلالت اقتضا نمیتونیم دلیل رو که شامل نیست شامل بکنیم، اطلاق بهش بدیم.
اطلاق دلالت اقتضا رو درست نمی کنه. دلالت اقتضا مال دلالت خاصه است. اگر شما به بیماری بگید به این پزشک مراجعه کن، معناش اینه که اون پزشکم مجازه معالجه بکنه. ولی اگر دلیل شما اطلاق ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اطلاق دلالت اقتضا ساز نیست، بلکه اطلاق رو مقید کنید به غیر این مورد. چون اگر اطلاق مقید به غیر این مورد بشه، لغویت پیش نمیاد و تمام الکلام فی محلهی. بحث بحث مهمیه سید، چون کشید منو بحث اینجا، فقط خواستم اشاره بکنم تفصیلش رو مراجعه کنید، بحث مهمیه. بله و چون دلالت، چون نص خاص دلالت اقتضا داره و اصلا بالاتر، اصلا اون نص خاص موردش این نبود که بیمار مراجعه میتونه بکنه، این بود که پزشک میتونه درمان کنه. بخونید روایت شاهی اسکندر، اصلا فرض اون روایت این نبود که مضطر مجاز در رجوع، این بود که در فرض اضطرار مضطر بیمار مجاز در معالجه است. این آیه این سیدم زبط این سید بشه
محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن ایسان عن ابن الحکم عن ابی حمزة الصمانی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها اما کسب او جراح فی مکان لا یسمح النظر الیه و یکون الرجال ارفق و علاجه من النساء ایصلح له ان ینظر الیها.
ایصلح له یعنی للرجل المعالج ان ینظر الیها، نه اینکه ایصلح لها ان ترجع الیه.
قال اذا اضطرت الیه فیعالجها ان شاء.
اگر این زن مضطره، اذا اضطرت فلیعالج ها
جد معرض من
قبول سید، من که فضل شما رو انکار نمی کنم، منتها میخواستم اشاره کنم. حالا دعوای شما پشت سریتون نمیدونم چیه، ولی من میخواستم به اون بحث مهمم یه اشاره شده باشه، آیون مراجعه کنن، بحث خیلی مهمیه اون بحث.
اون بحث داشتیم، ما خصوصا تلاشی داشتیم، این بحث سال گذشته مفصل این روایت مفصلش بحث کرد. اگه این نکته تو این روایت هست که این امام اون سوال اون شخص از اینکه ارفقیت اون پزشک رجله، ولی جواب امام از طرف یعنی داره از طرف زن پاسخ میده. اگر اون زن به اون شخص مثلا استراحت پیدا کنه، جواب رو امام اینجوری، یعنی جواب با سوال یه خورده متفاوته. یعنی جوابی خود سوال این شد اون، یعنی اگر اون زن به اون پزشک مرد استراحت پیدا بکنه، برای زن جایزه که
یه برای اون مرد جایزه معالجه بکنه. فلی و عالج ها بله، زن مستره، اگر زن مستره مرد مجازه، ولی اون مرد مستر نیست. اون اطلاقه و این چون مستلزم حرامه. خب اغاثت المفتر اینجا مستلزم حرامه، ولذا بین اطلاق اون و اطلاق دلیل حرمت نظره به مرعه و لمس مرعه اجنبیه درگیری هست. ولی این روایت دیگه بحث تعارضی باقی نمیگذاره، بلکه قضیه رو یک سره روشن میکنه. بله بله.
از طولت الیها که اینها به معالجه میکنه، نه اینکه الیه به تمیز بکنه، این نکته ایه. یعنی لازم نیست که پزشک، لازم نیست که بیمار مستر به رجوع به من باشه.
چرا؟ یعنی اگر یک خانومی هست که پاسخگوی این خانوم باشه، نه دیگه. منتها یه نکته ای هست اینجا،
الیه نیست، از طولت الیه ها
اب نداره، اب نداره. اذا صرت الیها یعنی اذا صرت الی المعالجه نامحرم. بله اینجا یه نکته هست، واقعا این که آیا ملاک اضطراره یا ارفقیت، این یه بحث دیگریه که باز اینم بحثش رو مفصل کردیم، که اگر بنا بشه پزشک ضرورتی نداره، پزشک دیگری هم که مماثله میتونه علاج بکنه، اما این پزشک غیر مماثل انسب ارفق، ولو از باب این که مثلا درد کمتری از باب خبرویت بیشتری داره. این بحثی بود که آیا به صرف ارفقیت و بدون ضرورت رجوع به جنس غیر مماثل جایزه یا جایز نیست. مرحوم آقای تبریزی قدس سره و برخی بزرگان دیگر، کمان میکنم آقای سیستانی هم همینجور، بعضی از بزرگان قائل بودن که کافیست برای جواز رجوع به غیر مماثل مجرد ارفقیت. حالا از همین روایت خواستن استفاده بکنن، ولی آیا استفاده میشه یا نه، ما اشکال کرده بودیم، گفتیم ملاک اضطراره و ارفقیت ملاک نیست. ولی برخی از بزرگان از جمله بر مای تبریزی کاملا یادم، ایشان به همین روایت، مدرکشون هم همین روایته، استناد کردن که ملاک در جواز رجوع به جنس غیر مماثل اضطرار هم نیست، بلکه ارفقیته. خب تا اینجا نسبت به قضیه وجوب علاج بر طبیب نسبت به بیماران و ضابطش، کلام اینه که در جلسه قبل اشاره شد که وجوب تداوی اگر فرض ضرورت شد حتی به محرمات هم جایزه، تداوی به محرمات. باز این بحث مهمیه که در جلسه گذشته ناقص بود، ناچارم یک اشاره‌ای در تکمیل این بحث بکنم. بعضی از اون چه الان میخوام اشاره بکنم در مبسوط هست و بعضی هم نه، زائد بر اون میخوام برخی از نکات رو دنبال کنم. یعنی اگر بنا بشه قرارداد طرف اقدام بر اون قرارداد کرده، اصلا موضوع برای لاحرج نیست، چون لاحرج عدم مشروعیت رو که اثبات نمی کنه، عدم وجوبه. در فرض اقدام دیگه لاحرج نیست دیگه، خودش طرف اقدام کرده دیگه، مثل مورد اقدام بر ضرر، وقتی اقدام کرده دیگه امتنانی در رفع حکم از او نیست، بلکه مقتضای دلیل قرارداد و وجوب وفای به عقد اینه که خود شما خواستی، و لذا اون دلیل لا ضرر لا حرج بعد از اقدام موضوعی نداره. خب بس در جلسه قبل باز به این نکته اشاره شد که جواز تداوی و وجوب تداوی خلاصه این مادامیه که به حرام نباشه و اما به محرمات تداوی جایز نیست، مگر در ظرف اضطرار، که در ظرف اضطرار تداوی به محرمات هم اشکال نداره، و اگر بنا شد اشکال نداره واجب هم خواهد بود. باز نمیدونم در سه قبل اشاره کردم یا نه، باز اینجا از موارد تزاحم نیست. اگر بنا شد تداوی به محرمات جایی جایز شد واجب هم خواهد بود. نگید که خب اکل میته حرامه، بین حرمت اکل میته و وجوب تداوی تزاحم شکل میگیره، نه، باز نوبت به تزاحم نمیرسه. اختیاراً تداوی به محرمات جایز نیست، عند الضروره جایزه که هیچ، واجب هم هست. اگر ترک تداوی مستلزم وقوع در ضرر محرم باشه، اگر این تداوی نکنه، اگر اکل میته نکنه میمیره، خب نگی اب نداره بمیره به قیمت ترک حرام مرده، نه، اصلا در این مورد اکل میته بر او حرام نیست، اونجایی که مضطر به اکل میته است اصلا اکل میته حرام نیست. بعضی ها میخوان از شر متشرع تر باشن، افراطی تر، شارع جعلی نداره میگه من میخوام، شارع جعل وجوبی نکرده میگه من میخوام انجام بدم، بیماره، شارع وجوب صوم بر او جعل نکرده، حتی گفته صوم مشروع نیست، فعدتون من ایام آخر، میگه من نمیتونم روزمو نگیرم، این عمل ارزشی نداره. خروج از جاده شرع فقط به این نیست که آدم مشروب بخوره، شیعی که براش واجب نیست به عنوان واجب بخواد انجام بده، به عنوان ادای تکلیف انجام بده نامشروعه. روزه ای رو که بر اون مثل که در مسافره خدا گفته روزه نگیر، میگه من روزه ماه مبارک نمیتونم روزه نگیرم، مشروعیت نداره و این فعل مسقط تکلیف و صوم قضایی از مکلف نیست. حالا کلام اینه مستر به عقل میت است، دیگه اصلا شارع اینجا حرمتی جهل نکرده. بابا اون شارعی که گفته حرم علیکم المیته یا حرمت علیکم المیته، خودش گفته الا مذخررتم، پس حرمت میته مقید به عدم اضطراره، در ظرف اضطرار تحریمی نیست. خب اگر تحریم نبود وجوب حفظ نفس و دفع ضرری که وقوع در اون جایز نیست، یعنی اگر طرف شرب محرمی یا اکل محرمی نکنه میمیره. اگر این یه کپسولیه که مشتمل بر مواد الکلیه، اگر اینو نخوره فشارش افت نمیکنه، فشارش میره رو 20، مغزش منفجر میشه از دنیا میره. خب کارو حرامی کرده، چون حفظ نفس واجبه. درسته که شرب و اکل مواد الکلی مثلا نامشروعه، اما برای کی نامشروعه؟ برای اون کسی که عربده میکشه نامشروعه، نه برای اون کسی که حیاتش بهش بنده. پس بنابراین تداوی به محرمات عند الاضطرار جایزه بلکه واجبه. اما جایزه به دلیل رفع اضطرار، رفع ما اضطروا الی، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی. اما واجبه اونجایی که اگر این کار رو نکنه در ضرر محرم واقع میشه، القاء نفس در تهلکه است، پس واجب خواهد بود. اینجا بود که گفتیم ممکنه کسی در مقابل جواز و وجوب ادعا بکنه تداوی به محرمات ولو عند الضروره جایز نیست. چرا؟ از باب عده ای از نصوصی که ان الله لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، نهی از تداوی به محرمات. این یک بیان. ما اینجا در قبال جواز و وجوب، جواز تداوی به محرمات عند الاضطرار بلکه وجوبش، سه شبهه در کتاب مبسوط مطرح کردیم و از اونا پاسخ دادیم. شبهه اولا همینه که عده‌ای از نصوص و روایات متضمن حرمت تداوی به محرمات و لذا نتیجه این میشه که ما باید ولو ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اما این قاعده رو باید تخصیص بزنیم الا تداوی بالمحرمات، چون قاعده ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه عام قابل تخصیصه، اشکال نداره بگن الا این محرم. ولذا گفتن که اگر دفع ضرورت به قتل دیگری جایز نیست، ولو مضطری. انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. خب تقیه یعنی اضطرار، اضطرار مجوز اقدام بر محرماته، اما انما جعلت التقیه لیحقن به الدم، اگر بناست دم دیگری معرض از بین رفتنه، نه شما حق تقیه نداری. یعنی قاعده ما من محرمین، قاعده اضطرار این مورد شامل نمیشه دیگه، باید تخصیص بخوره. اشکال نداره شارع بگه اون یه مخصص، یه مخصص دیگه که تداوی به محرمات جایز نیست. اکل میته اگر برای سد جوع باشه اشکال نداره، اما اگر برای تداوی و علاج باشه جایز نیست، اشکال نداره. از این شبهه، این شبهه اولا بود پاسخ دادیم، گفتیم که اطلاق ادله عدم جواز تداوی به محرمات، این اطلاق اینطور نیست که در فرض اضطرار باشه. تداوی به محرمات دو حالت داره، یه وقت تداوی به محرم فرض اختیار، طرف سرش درد میکنه میتونه بره از داروخانه قرص مسکن آسپرین یا قرص مسکن مناسب دیگری نیست؟ اشتباه گفتن؟ استامینوفن اونم مال سرماخوردگیه نیست؟ حالا به هر حال میتونه بره یه مسکن مباحی رو از داروخانه بگیره، او رو نمیره تهیه بکنه تو خونه، فرض کنید یک مشروب الکلی داره، اگر بخوره فرض کنید سردردش خوب میشه. نه حالا من اونو مثال ندادم چون که اون تو قربتش یه خواستم یه جایی که دیگه حتما حرام باشه. خب اینجا تداعی صورت از تداویه، اینم تداویه، تداویه به حرامه بدون ضرورت، وقتی میتونه بره از داروخانه راه مباح و حلالی برای درمان داره، داروی مباح و مشروعی داره، اگر با یک شیء محرمی درمان بکنه این تداویه به حرامه بدون ضرورت. اما یه وقت اینه که تداویه به حرام با فرض اضطراره، چاره‌ای نداره، راه منحصره، پزشک برش تشخیصش اینه که چاره‌ای نداری جز از این طریق حرام، مثلا فرض کنید داروی مشتمل بر اجزاء میته. خب این شخص بیمار راه دیگری برای علاج فرزند نداره، اجزایی از خوک اگر بنا بشه دارو منحصر در اون باشه، گفته میشه بعضی از داروها، بعضی از اجزایی از میته و امثال اونها مثلا داره، اگر بناست راهی دیگری وجود نداره و درمان منحصر در اون باشه، خب کلام اینه که بحثمون اینجاست. ولذا این ادله نهی از تداوی به محرمات فوقش اطلاق داره و اطلاقش محکوم قاعده اضطراره. حکم تداوی به محرمات حکم ارتکاب محرمات در غیر تداویه، در غیر مورد درمان، به همان بیانی که محرمات در غیر درمان، حرمت محرمات محکوم قاعده اضطرار و قاعده اضطرار اقتضای تقیید حرمت محرمات رو به غیر فرض اضطرار میکنه، یکی از محرمات هم درمان کردن به محرمات، درمان به محرمات هم حرام. خب این اطلاق دلیل حرمت تداوی به محرم محکوم قاعده اضطرار، قاعده اضطرار میگه که اگر تداوی به محرم ضرورت داشت، اینم جزء محرمات بود، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اشکال نداره، جایز. ولذا گفتیم بر اساس حکومت قاعده اضطرار بر ادله محرمات و از جمله تداوی به محرمات، حکم به جواز تداوی به محرم در مقام میشه و این نصوص خاصه مقید قاعده اضطرار نیست که بگید قاعده اضطرار الا تداوی به محرمات، بالعکس، چون ملاک اینه که ما ببینیم کدوم دلیل نظارت داره، حکومت داره، قاعده اضطرار که نظارت حکومت داره، ولو نسبت بین دلیل اضطرار و قاعده و تداوی به محرمات عموم و خصوص من وجهه، اما بنا نیست جایی که اون خصوص من وجهه هر کدوم تو سر هر دلیلی زد، بلکه باید دلیل حاکم رو مقید و مفسر و محدد اون دلیل محکوم قرار داد. دلیل تداوی به محرمات که درش نظارتی نیست، دلیل تداوی به محرمات مثل دلیل حرمت محرمات غیر از تداویه، حرمت اکل میجه، حرمت نمیدونم هر حرامی، حرمت کز، آیا ادله حرمت کز مقید اطلاق قاعده اضطراره یا قاعده اضطرار مقید ادله حرمت کذبه؟ ما نحرفی هم از این قبیله، یکی از محرمات تداویه به محرمات، این دلیلش فوقش به اطلاق میگه تداویه به محرمات ولو در ظرف ضرورت، این اطلاقه، این اطلاق محکوم قاعده اضطراره به همان بیانی که قاعده اضطرار حکومت داره بر دیگر ادله محرمات. این شبهه اول بردش. شبهه دوم و سوم، سومش روایت حلبی است. شبهه دوم و سومی رو متعرض شدیم، آقایون لاغل مطالعه بنا شد جلسه قبل ارجاع دادیم دیگه، همین روایات دیگه، این روایت غیر از اون روایاته، این روایت یه روایت خاصیه که به عنوان شبهه حال دوم یا سوم مطرح کردیم. آیون نگاه کنم تا بحث رو باز انشاءالله دنبال بکنیم. الحمدلله رب العالمین. من به نظرم بحثای جدی روز خوبی هم شد، یعنی ولو من سابق خیلی آمادگیه، یعنی تو نیست که قسمت بحث مدونی رو قبلا داشتم و عرضه کردم، ولیکن به همین تناسبی که مسائل اتفاق افتاد بحث رو دنبال میکردم، به نظرم مباحث مناسبی و مباحث محل ابتلایی مطرح شد و مباحث انتزاعی و مباحث کلی و اینجوری نبود، ولذا انشاءالله مفیدم باشه. یا الله یا الله، خدا شما را حفظ کنه، خدا شما را
حفظ کنه. در فرض اولی که فرمودی درمان واجب میشه در پزشک، بعد اونجا بحث اضطرار رو مطرح کردیم، اونجایی که چیز باشه
بیمار مضطره،
بیمار
مضطره بدون این که خود پزشک برایش ضرورت و اضطراری اتفاق بیفته،
اگر ضرورتی برای پزشک اتفاق بیفته ولی ضرر محرم نباشه،
اونجا حرام نیست.
آره اونجا بحث تضاهم ملاکی که نیست،
نه تضاهم ملاکیه
نیست دیگه، چون حکومت داره ادله لا حرج و لا اضطرار،
ولذا تضاهم امتثالی نیست، ولذا اگرم تضاهم باشه تضاهم ملاکیه که ربطی به تضاهم امتثالی نداره، اینش
میگن ملاکی
در مقابل تضاهم امتثالی،
حکومت ادله لا ضرر و لا حرج،
یعنی اینا باید خود شارع را سبک سنگین کنه و اینو میگن تضاهم ملاکی در مقابل تضاهم امتثالی.
فرض دوم اونجا هم باستان تضاهم ملاکیه که ضرر محرم باشه، ادله لا حرج اونا رو بر میداره بعد میمونه. شما فرق بین تضاهم ملاکی و تعارض رو چی میدونید؟
تعارضه دیگه، اگر بناباشه نتیجه فران تعارضه که ملاک احراز نمیشه، به خلاف تضاهم امتثالی که ملاک داره،
یعنی قواعد با تعارض میاد وسط.
بله بله، در تضاهم اصلا تضاهم ملاکی مال موارد قواعد
تضاهم آفیس سه شما میکنه، یعنی یه تضاهم ملاکی داره، یه تضاهم امتثالی، یه بحث تعارض.
تضاهم ملاکی هم اونجا تعارض بود.